بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی و اهل بيته الطاهرین. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. خدای متعال رو شاکریم به خاطر نعمت محبت و ولایت امیر المؤمنین، نعمتی که به همه ما ارزانی داشت تا در محضر نهج البلاغه شریف بنشینیم، و خدا رو شکر تا الان بیش از نصف از مطالب نهج البلاغه رو با هم خوندیم و از معارف استفاده کردیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. از این جلسه انشاءالله بحث نامه های نهج البلاغه رو شروع خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. یک نکته قبلش باید عرض کنم خدمت عزیزان. حساب کردم با توجه به روزهای تعطیلی که در طول سال داریم و تعدادی از صفحاتی که از کتاب باقی مونده، تقریبا روزی یک صفحه باید مطالعه بشه تا بتونیم آخر سال 1400 یک دور نهج البلاغه رو خونده باشیم. حتما تعطیلی‌های ناخواسته‌ای هم پیش خواهد آمد، لذا از همین الان باید آماده کنیم خودمون رو که حداقل روزی یک صفحه و بیشتر مطالعه داشته باشیم، که انشالله سر سال دیگه یک دور تمام کرده باشیم و بریم سراغ مطلب بعدی که انشالله عرض خواهیم کرد. اما نامه یک نهج البلاغه، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. همون گونه که در انتهای خطب دیدید، امیرالمؤمنین راجع به بحث جهاد، بحث مبارزه با دشمنان، خاصه در چند جا راجع به جریان جمل صحبت کرده بودن. سید رضی نامه یک رو هم متناسب با همون فضای جنگ جمل انتخاب کرده. الى اهل الکوفه عند مسیره من المدینه الى البصره. وقتی امیرالمؤمنین خواستن از مدینه عازم بصره بشن برای از بین بردن فتنه جمل، این نامه را نوشتند و فرستادند. خب این نامه قبلش باید یک مقدمه عرض کنیم. در زمانی که این اتفاق افتاد، ابو موسی اشعری فرماندار کوفه بود. خب ابو موسی از زمان عثمان فرماندار بود، امیرالمؤمنین هم در این 3-4 ماهی که حکومت رو به دست گرفته بودند هنوز عوض نکرده بودند ابو موسی را، ابقاء کرده بودند ایشون. وقتی قائله جمل شکل گرفت، حضرت 3 نامه برای ابو موسی فرستاد. نامه اول نامه‌ای بود که حضرت از او خواست مردم رو تشویق کنه، برای مردم سخنرانی کنه و یک اجتماعی را برای مبارزه با اهل جمل آماده کنه. این نامه را روایات مختلفه که چه کسانی بردن. بعضی ها نوشتن امام مجتبی سلام الله علیه برد، بعضی ها نوشتن محمد ابن ابی بکر، بالاخره یک عده ای از صحابه، علیکم السلام و رحمت الله، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، یا فرزند امیرالمؤمنین یا یه عده ای از خواص حضرت. بعضی نوشتن عمار یاسر هم با امام مجتبی بود، عثمان ابن مزعون هم با امام مجتبی بود. این نکته رو داخل پرانتز عرض کنم، بعضی ها ایراد میگیرن که اگر امیرالمؤمنین با مثلا خلیفه سوم عثمان دشمنی داشت، چرا اسم یکی از فرزندانشون رو عثمان گذاشت؟ این سوال رو معمولا میپرسن. امیرالمؤمنین به خاطر علاقه و عشقی که به جناب عثمان ابن مزعون، این صحابی والای پیغمبر، داشت، نام یکی از فرزندان رو عثمان گذاشتن، نه به خاطر خلیفه سوم عثمان ابن مزعون. این پرانتزی بود که خواستم عرض کنم. در هر صورت نامه اول از امیرالمؤمنین به ابو موسی رسید. وقتی که مردم کوفه جمع شدن گفتن ابو موسی تو فرماندار امیرالمؤمنینی، نظرت چیست؟ حضرت در مورد چه نامه‌ای نوشته بود؟ چه درخواستی داشت؟ این آقای ابو موسی یک خیانتی کرد، گفت که به نظر من اگر شمیر المؤمنین گفته برید آماده بشید برای جهاد، ولی این فتنه است، در فتنه ها برید داخل خانه هاتون بشینید، نمیخواد از کسی حمایت کنید و جمع نکرد مردم را. این آورندگان نامه برگشتن پیش امیر المؤمنین، عرض کردن آقا ابو موسی این گونه گفت. امیر المؤمنین نامه دوم را نوشت و او رو با تندی یاد کرد که شما باید کاری که من میگم انجام بده، تو فرماندار منی. نامه دوم به کوفه رسید، ابو موسی دوباره همون حرفها را تکرار کرد و یک جمله عجیبی گفت، گفت هنوز بیعت عثمان به گردن ماست. نگاه کنید در دوره خلافت امیرالمؤمنین 4 ماه گذشته، ولی او هنوز خودش را مقید به حکومت فاسد عثمان میدونه. ابو موسی اشعری که بعدن شد رابطه و دیپلماتی که بنا شد در جریان صفین نقش ایفا کنه، اینجاست. ببینید از ابتدا انحراف داشته. خب وقتی که فرستاده امیرالمؤمنین با او عتاب و خطاب کرد، ابو موسی هم ناراحت شد و گفت اگر بیشتر پیشروی کنی، حرفی بزنی، دستور میدم تو رو بکشن. نام این نامه بر دوم هم برگشت پیش امیرالمؤمنین. حضرت نامه سوم فرستادن و فرمودن که تو دیگه فرموندار من نیستی، عزل کردن. ولی ابو موسی باز هم زیر بار این عزل نرفت، لذا حضرت مالک اشتر رو که با خودشون همراه بود مستقیما به شهر کوفه فرستادن. مالک رضوان الله علیه ابتدا یک خطبه قرائی در مسجد جامع خون، مردم رو آماده جهاد کرد. بعد هم به دارالخلافه رفت و ابو موسی را با الفاظ تندی یاد کرد، در متن تاریخ هست، و بعد هم او را از فرمانداری شهر بیرون کرد. خب قائله از اینجا داره شروع میشه دیگه، اهل جمل دارن میرسن به بصره، تقریبا کوفه هم آماده شده برای مبارزه با دشمن. من عبدالله علی امیر المؤمنین الی اهل کوفه. یکی از نکاتی که در نامه های حضرت به چشم میخوره تعبیری است که حضرت ابتدای نامه ها میاره، من عبدالله علی امیر المؤمنین، اینکه یک عده مقیدن دکتر بودنشون رو، نمیدونم آیت الله بودنشون رو اول نام بگن، آیت الله دکتر فلانی، پروفسور دکتر. حضرت فرمان من عبدالله، من اول همه عبدالله، هم بنده خدا هستم، بعد هم نام من علی است، در وهله سوم من الان یک وظیفه‌ای به نام خلافت و حکومت دارم، این خلافت و حکومت بر من غالب نیست که من خودم رو گم کنم، من بنده‌ای هستم از بندگان خدا، نام من علی است، و بعد من یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی هم داریم. خودش خیلی درسه، من عبدالله علی امیر المؤمنین الی اهل الکوفه جبهت الانصار و سنام العرب. فرمود شما اهل کوفه دو تا ویژگی دارید، یک این که جبهه به معنای پیشانی، پیشانی نشان عظمت و شرافت، ما در سجده پیشانیمون که شریفترین قسمت بدنمونه به خاک میگذاریم در محضر خدا. جبهت الانصار، انصار اینجا در مقابل مهاجرین نیست، انصار به معنای لغوی، شما یاوران شریف من هستید. سنام به معنای کوهان شتر و اون قسمتهای بلند، رفیع، قله. فرمود شما در میان عرب بزرگانید، قله های عرب شما مردم کوفه هستید. اینها هم تعارف نیست، حقایقی است که امیرالمؤمنین میفرماد. یه وقتی حضرت آقا فرمودن که این شعاری که ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، کوفه مردان بزرگی داشت، تربیت یافتگان مکتب کوفه، چه در زمان اهل بیت، چه فقها کوفی، انسانهای بزرگی بودند. رضا این شعار باعث نشه ما کوفه را یک جایی بدانیم ضد اهل بیت. حتما در هر شهری انسانهای منحرفی هم هستند، ولی تعبیر حضرت اینه که شما از بزرگان عربید، شما یاوران شرافتمند علی هستید. اما بعد فانی اخبرکم ان امر عثمان حتی یکون سمعه کعیانه. شما به خاطر اینکه از مدینه دور بودید، رسانه‌ای به این معنای امروزی هم نبوده، شاید درست اخبار بهتون منتقل نشده. من میخواهم قصه عثمان رو برای شما بگم تا شما بدانید دشمنانی که امروز در جمل هستن همونها هستن که دیروز قاتل عثمان بودن. اینی اخبرکم، من خبر میدهم به شما از قصه عثمان تا اینکه شنیدن این قصه مانند دیدنش باشد. شما یقین 100% کنید به این چیزی که من میگویم. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود ان الناس طعنوا علیه، مردم نسبت به عثمان دیگه داشتن طعنه میزدن، مردم شکایت داشتن از عثمان. مستحضرید که دو تا کار، دو تا مشکل در حکومت عثمان بود که خشم عمومی رو برانگیخت. مشکل اول این بود که عثمان حتی نسبت به خلفای قبلش هم بی حساب و کتاب ریخت و پاش میکرد. بیت المال شده بود پول دم دستی که هر طور میخواست خرج میکرد. سلام علیکم و رحمت الله. مشکل دوم عثمان این بود که فرمانداران و استانداران و رؤسا و امراء را از انسانهای فاسد قوم و خویش انتخاب میکرد، هم اقوام درجه یک هم فاسد. این دو عامل باعث شد بی انضباطی مالی و عدم شایسته سالاری باعث شد مردم نسبت به او خشم کنند. ان الناس طعنوا علی. فکنت رجلا من المهاجرین، من علی ابن ابی طالب هم یک شخصیتی بودم که از مهاجرین بودم، با پیامبر از مکه به مدینه آمده بودم. من برای دین خدا، برای اینکه دین را به اون جایگاه اصلی برسانم، هجرت را پذیرفته بودم. یعنی من مرد میدانهای سخت بودم و من کسی بودم که اکثر و استعتابه و اقل و اتابه. دو تا کار نسبت به عثمان انجام دادم، دلسوزی را به حد اعلا رسوندم برای عثمان. یک، اکثر و استعتابه. استعتاب از اتباس، لکل اتبا حتی ترزا، این که داریم. استعتاب یعنی طلب رضایت. این جمله را دو طور میشه معنا کرد. حضرت میفرماد من کسی بودم که بسیار تلاش کردم تا عثمان را راضی کنم. دست از این کارهای اشتباهش برداره. یک معنا هم این طوریه، من کسی بودم که بسیار تلاش کردم تا اینکه عثمان رضایت مردم رو جلب کنه. معنا تقریبا یکیه، ولی با توجه به این ضمیری که هست دو طور میشه تفسیر کرد. حضرت فرمود من بسیار تلاش کردم تا این بالاخره دلخوری ها از بین بره، عثمان بتواند رضایت عمومی رو جلب کنه، خلیفه کشی باب نشه. و دومین کاری که من نسبت به عثمان انجام دادم این بود که اقل و اتابه. من اتاب به معنای سرزنشه، نیش و کنایه زدن. من هیچ وقت کنایه نزدم، نیش نزدم، اذیت نکردم، بلکه در مقابل من دلسوزی کردم، نصیحت کردم، خیرخواهی کردم، راه درست رو. حضرت فرمود عثمان در اون خطبه آخر، عثمان من رو کرده بود مثل یک شتر آبکش، هر روزی یه به یه بهانه، یه روز میگفت برو بیرون، یه روز میگفت بیا، و من نصیحت میکردم او رو، دلسوزی میکردم، با مخالفین او حرف میزدم، میگفتم بیاید در یک دادگاه عادلی نسبت به جرم او قضاوت کنیم، او رو نکشید. حضرت فرمود من نسبت به عثمان اینگونه بودم، هم دلسوز بودم، هم تمام تلاشم رو کردم. این درس برای ما، دلسوزی تنها کافی نیست. اینکه ما خیلی دلمون بسوزه، مزاحی میکنن میگن یه بنده خدایی از نونوایی برگشته بود، دید یه نفر نشسته کنار جوب گریه میکنه، گفت مشکلت چیه؟ گفت گرسنه‌ام، از شدت گرسنگی گریه میکنه. اینم دو تا نون گرفته بود، نونا رو گذاشت داخل پلاستیک و نشست کنارش گریه کرد. این بنده خدا فقیره گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت منم به حال تو گریه میکنم. گفت خب گریه نداره، یه نون به من بده، من مشکلم حل میشه. گفت نه، نون بهت نمیدم، فقط دلسوزم، فقط گریه میکنم. بعضی ها هستن که اقل و اتابه رو دارن، اتاب و خطاب نمیکنن، دلسوزی میکنن، ولی اون جایی که باید اکثر و استعتابه، یه کاری انجام بدن، وارد گود بشن، زحمت بکشن، از مال، از آبرو، از روابطی که دارن خرج کنن، خرج نمی کنن. حضرت فرمون من بسیار تلاش کردم که مشکل را حل کنم، یک. دوم، این تلاش من تلاش دلسوزانه ای بود، با اینکه کاملا با او مخالف بودم، با اینکه او حق مسلم مرا غصب کرده بود، ولی من دلسوزیم را برای اسلام و برای جامعه اسلامی داشتم. حالا این قصه ما، ما که نسبت به آقای عثمان اینگونه بودیم، ولی کسانی که امروز داعیه دار جنگ جملن، طلحه، زبیر و عایشه، حالا بگیم اونها هم چی کار کردن. و کان طلحه و زبیر احمن و سیره ما فیه الوجیف و ارفق و هدائه ما العنیف. اول الفاظش رو بگم خدمت شما. وجیف به معنای حرکت سریع و سیر، تند حرکت کردن. ارفق به معنای ملایمترین، لینترین کار. هدائه ما، هدا به معنای هدی هدیه. قبلا هم گفتیم ساربان برای اینکه شترها رو زودتر حرکت بده یه آوازی میخونه، این آواز باعث میشه شتر تند حرکت کنه، به این میگن هدی. و لفظ آخر انیف به معنای خشونته. حضرت فرمود طلحه و زبیر کسانی بودن که احوان، آسانترین و بهترین کاری که نسبت به عثمان انجام دادن این بود که نسبت به او حرکت‌های تند داشتند. هر جا عثمان خواست حرفی بزنه اینها نسبت به او موضع تند گرفتن، برخوردهای ایزایی انجام دادن. خب این برخوردها بین طلحه و زبیر و عثمان یک درگیری ایجاد کرده بود، اینها به خون هم تشنه بودن. و ارفق و هدائه ما الافیف، اینها نرمترین و آسانترین برخوردشون و حرکتشون نسبت به عثمان یک حرکت خشونت آمیز بود. اصلا نمی توانستن با عثمان سر یک میز بنشینن، حرف بزنن، نصیحت کنن، مشکلات جامعه رو مطرح کنن. فقط خشونت و تندی بین اینها بود. این که تکلیف طلحه و زبیر، طلحه و زبیری که امروز شدن خونخواه عثمان، تا دیروز نمی توانستن یک کلمه با هم حرف بزنن، مدام دعوا و درگیری داشتن. حالا که عثمان کشته شد، حالا اینا شدن خونخواه. این تکلیف طلحه و زبیر. و اما عایشه، و کان من عایشه فیه فلته و غضب. فلته به معنای یک کاری است که بدون فکر و اندیشه و مطالعه یهویی یه کاری رو انجام بدن. فرمود عایشه نسبت به عثمان یک غضب بدون حساب و کتابی داشت. اصلاً طبق عقل و عقلانیت نبود. حالا قصه چیست؟ قصه اینه، در زمان عمر، عمر به عایشه بیش از بقیه همسران پیغمبر پول میداد، هواشو داشت. عثمان که آمد، عثمان این درآمد عایشه را کم کرد، گفت تو هم مثل بقیه همسران پیغمبر. بعضی وقتها این مقرری عایشه رو هم دیر بهش میداد. این رو یعقوبی در تاریخش نقل میکنه. خیلی نکته عجیبه، این جملات رو خوب دقت کنید، انسان از کجا به کجا میتونه تغییر موضع بده. عایشه دید خب درآمدش در این دولت کم شده، درآمدی که حقش نبود، زیاد میگرفت، ولی الان که یه مقداری کم و زیاد شد برافروخته شد. خب یکی از محرکین اصلی قتل عثمان همین جناب عایشه است. یه وقتی عثمان بر بالای منبر نشسته بود و داشت خطبه میخوند، عایشه این پرده مسجد رو کنار زد و فریاد زد ایها الناس هازا قمیص رسول الله، مردم ببینید این پیراهن پیغمبره. لم یبل و قد بلیت سنته، این پیراهن که هنوز کهنه نشده، این پیراهن هنوز صحیح و سالمه، ولی وای بر اسلام، جناب عثمان تو کاری کردی که دین پیغمبر، مکتب پیغمبر کهنه شد، فرسوده شد، از بین رفت. وای به حال اسلام از دست توی عثمان. اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، مردم به پا خیزید ببینید عثمان چه بلایی به روز اسلام آورده. اقتلوا نعسلا، نعسل با سه نقطه، نعسل در لغت به معنای نفه، نادان، کودن. این پیر مرد کودن رو بکشید، خدا بکشد تو را ای عثمان. قصه چیست؟ قصه اینه مواجب عایشه کم شده. عایشه یک روز پیراهن پیغمبر را علم می کند برای مخالفت با عثمان، چیزی نمی گذرد. عایشه به قصد ترک مدینه عازم حج میشه، حج رو به جا میاره. در مسیر برگشتن به شهر خبر میرسه که عایشه کجایی، که مردم هجوم بردند و عثمان رو کشتن. خیلی خوشحال شد که خوب شد عثمان از میان رفت، این هوای ما رو نداشت، خوب به ما پول نمیداد. چند دقیقه گذشت خبر رو بردن که عایشه علی خلیفه شد، مردم با علی بیعت کردن. همونجا بود که فریاد زد قتل عثمان، والله مظلوم، عثمان مظلومانه کشته شد و انا طالبت و دمه، من خونخواه عثمانم. از اینجا به بعد به جای پیراهن پیغمبر پیراهن عثمان را گرفت و شد خونخواه عثمان. این که امیرالمومنین فرماید و کان من عایشه فیه فلتت و غضبن، به خاطر یک کم شدن مالیات و درآمد یک غضبی کرد به او. بعد آمد پیراهن پیغمبر را مردم رو تحریک کرد، وقتی که کشته شد و شنید علی به خلافت رسیده، به خاطر بغضی که با امیرالمؤمنین داشت پیراهن عثمان رو علم کرد، شد خونخواه عثمان. انسان میتونه چقدر تغییر کنه در چند روز، در دو سه ماه، از این طرف به اون طرف. خیلی عجیبه، او کسی بود که میتونست در مقامات و جایگاه های بالا، همسر پیغمبر بود، ولی خودش رو، اون باطنش رو اینجا نشون. حضرت میفرماید داستان من با عثمان این گونه است، خیر خواهی. داستان طلحه و زبیر با عثمان این بود که فقط با او درگیر بودن و عایشه هم سر سازش با عثمان نداشت، به خاطر همین مطلبی که عرض کردم. ف اتی له قوم فقتلوا، این فا نتیجه است، یعنی بعد از همه این اتفاقات و شورش ها و تحریک ها، اتی له، اتی یعنی آماده شدن، مردم هم یک آمادگی ایجاد کردن، یک قلیانی در دلشون به وجود آمد، فقتلوا و عثمان رو کشتن. و بایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، بعد از عثمان مردم آمدن پیش من، با من بیعت کردن، در حالی که هیچ اکراهی در کار نبوده، هیچ اجباری در کار نبوده، بلکه طاعین مخیرین، بلکه مردم با رضا و رغبت و اختیار آمدند و با من بیعت کردن. آقایان کوفی، قصه عثمان این گونه بود، همونهایی که عثمان رو کشتن حالا شدن خونخواهش. وَعْلَمُ أَنَّ دَارَ الْهِجْرَةِ قَدْ غَلَأَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَأُوا بِهَا، بدانید و آگاه باشید شهری که دار الهجره است، یعنی مدینه، قلعت بِأَهْلِهَا، اهلش را جدا کرده و مردم هم از مدینه جدا شده اند. و جاشت جیش المرجل، این جاشت به معنای جوشیدنه، مردم در مدینه به جوش و خروش آمده اند، مثل جوشش مرجل. مرجل به معنای دیگه، دیگی که روی آتش میگذارن چجور قل میزنه زیر و رو میشه. معنای این جمله دو طور گفته شده، امثال آیت الله مکارم میفرمان منظور اینه. امیرالمومنین فرمود من از مدینه با یک جمعی دارم حرکت میکنم به سمت کوفه، مردم برانگیخته شدن، چطور قل میزنه این دیگ زیر و رو میشه، همه مردم به اضطراب افتادن، به تکاپو افتادن که علی رو یاری کنن. این یک معنا. یک معنا هم اینه، آیت الله جوادی میفرماد، حضر میفرماد آقایان کوفی، ما دستمون از مدینه کوتاهه، مدینه اونقدر این ایام دچار فتنه بوده، اونقدر قتل خلیفه سوم بار روانی داشته که ما نمیتونیم روی مدینه ای ها حساب باز کنیم. انتظارمون از شما اینه آماده بشید، شمشیر به دست بگیرید، کمک حال ما باشید تا دشمن رو از بین ببریم. و قامت الفتنه تو علی القطب، فتنه بر پاشنه اصلی داره میگرده. قطب به اون محور آسیاب میگن که آسیا دور او میچرخه. حضرت فرمود فتنه محکم شده، فتنه ای که طلحه و زبیر، فتنه ای که عایشه همسر پیغمبر، جمعیت زیادی به راه افتاده، مردم بصره اکثرا با اونها بیعت کردن، فتنه قوام پیدا کرده. فأسر او الی امیرکم، الان دیگه نوبت شماست، بشتابید بیایید به سمت امیرتون که امیر المؤمنینه. و بادرو جهاد عدوکم، مبادرت ببرزید برای جهاد با دشمن. انشاءالله انشاءالله که می آید و کار به سرانجام می رسه. خب جنگ جمل این اتفاق نامیمونی بود که البته سرانجام شکست دشمن شد. این رو عرض کنم که اهداف فتنه جمل دو چیز بود. اهل جمل آمدن گفتن که ما یا حکومت نوپای علی را به طور کلی از بین میبریم، این بهترین حالته، علی نباشد بعد ما خودمون حکومت کنیم، یا لااقل این است که ما تجزیه کنیم حکومت اسلامی را، مکه و مدینه برای علی باشد، عراق برای طلحه و زبیر، شام برای معاویه. تجزیه طلبی از اون زمان بوده، ما حکومت را چند بخش کنیم، قدرت اسلام از بین بره، قدرت امیرالمؤمنین محدود بشه. خب این قصد رو داشتن، ولی با شجاعت یاران امیرالمؤمنین هیچ وقت به این نتیجه نرسیدن. این رو هم عرض کنیم که نتیجه جنگ جمل شکست دشمنان شد و پیروزی امیرالمؤمنین. یه مطلبی داره تبری، تبری تاریخ تبری معروف شنیدید دیگه، تبری یه عناد عجیبی با امیرالمؤمنین داره، ولی بعضی جاها دیگه از دستش در رفته یه مطالبی رو گفته. در جلد 3 صفحه 513 تاریخ تبری آمده که یه شخصی به نام ابو طفیل میگه ما داشتیم از مدینه همراه امیرالمؤمنین می آمدیم، نزدیکی های بصره که شدیم یه وقت حضرت فرمود من میبینم که یک سپاهی از مردم کوفه داره به ما ملحق میشه، یاران ما در کوفه دارن میان و تعداد اونها 20,001 12,001 نفر. این ابو طفیل میگه من خیلی تعجب کردم، امیرالمؤمنین عدد میگه 12,001 نفر، به دلم افتاد گفتم من برم بشمارم این جمعیت رو ببینم چطوریه. از لشکر جلو زدم رفتم بالای یه تپه ایستادم و شروع کردم جمعیتی که داشت از کوفه به طرف ما می آمد رو شمردم. قسم می خورم میگه آخرین نفری که به جمع ما پیوست 12,001 نفری بود که امیرالمؤمنین پیشگویی کرده بود. خب این پیشگویی های حضرت خیلی عجیبه دیگه، ولی امثال تبری هم از دستشون در رفته، بعضی از این کرامت ها رو نقل کردن. خود نامه 2 نهج البلاغه هم دقیقا مربوط به همین قضیه است. این دو خط رو هم بخوانیم و تمام. فرمود و من کتاب الله علیه السلام الیهم بعد فتح البصره. اینجا فتح بصره منظور همون جنگ جمله، چون جنگ جمل نزدیکی بصره اتفاق افتاد. بعد از اینکه سپاه امیرالمؤمنین به یاری همین آقایان کوفی توانست بر طلحه و زبیر و دیگران پیروز بشه، حضرت یه نامه تشکری از اینها فرستاد که من از شما سپاسگزارم. این نامه مفصل‌تره، حدود 2 صفحه و اندی هست، اگر کسی خواست رجوع کنه در تمام نهج البلاغه صفحه 611، مرحوم مجلسی هم در بهار این نامه رو آورده، حالا اونجا خودتون رجوع کنید، ما دیگه فرصت نیست بخونید. فرمود جزاكم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیكم احسن ما يجزل عاملين بطاعته. ای برادران کوفی، خداوند جزا بدهد به شما. اهل مصر، مصر در لغت به معنای شهره، اگرچه بعدن ما یک ششوری به نام مصر هم داریم، ولی مصر در لغت به معنای شهره. خدا به شما اهل کوفه خیر دهد، ان اهل بیت نبیکم، به خاطر اینکه از اهل بیت پیغمبرتون دفاع کردید. حالا چه جزایی به شما بده؟ بهترین جزایی که به انسانهای مطیع میدهد. کسانی که مطیع خدا هستند چه اجری میبرند؟ خدا بهترین اجر اطاعت کنندگان رو به شما بده. و شاکرین لنعمته، خداوند بهترین پاداشی که میخواهد به شکر گزاران بدهد به شما بدهد. فقط سمعتم و اطعتم، شما حرف من علی را شنیدید و بعد اطاعت کردید. و دعیتم فعجبتم، من شما را دعوت کردم و شما اجابت کردید دعوت علی را. خب این نامه یک تشکری است، اگرچه نکات فراوانی هست اگر متن کامل نامه رو ببینید. حضرت اینجا چند تا نکته ریز عرض کنم. یکی این که فرمود ان اهل بیت نبیکم، خدا به شما خیر بده به خاطر اینکه از اهل بیت پیغمبر دفاع کردید. اینجا علت داره. امیرالمومنین میبینه بعضی از مردم مرددند، همچنان عایشه رو هم اهل بیت پیغمبر میدونن، او هم همسر پیغمبر بود، ولی حضرت میفرماد اهل بیت پیغمبر دو گروهن، اونهایی که شناسنامه این، اونهایی که حقیقی ان، اونهایی که اهلیت دارن. اون اهل بیتی که اهلیت دارند ما ایم، امیرالمومنین است. لذا شما اون کار بزرگتون این بود، بین اهل بیت واقعی و قلابی تونستید تشخیص بدید، توانستید علی را از عایشه با اینکه اون هم همسر پیغمبر تفکیک. این بصیرتی که میگن اینه. حضرت میفرماد خدا به شما خیر بده چون کمک کردید به اهل بیت پیامبر، برای اینکه بگه عایشه از اهل بیت پیامبر نبود. این یک نکته. نکته دوم، حضرت پنج صفت برای اهل کوفه ذکر میکنه. یک، العاملین به طاعت، الشاکرین لنعمت، قد سمعتم، اطعتم، عجبتم. این پنج صفت است. خیلی جالبه. حضرت میفرماید طاعت چیست؟ اگر کسی بخواهد طاعت الهی را انجام بده چه باید بکنه؟ باید شاکر باشد. شکر اطاعت است. از حضرت میپرسیم خب شکر چیست؟ میفرماید شکر این است که حرف امام را بشنوی. سمعتم، شکر نعمت ولایت اینه که تو حرف امام را بشنوی. و اطعتم، حرف امام را اطاعت کنی و اگر او تو را دعوت کرد اجابت کنی. یعنی حضرت میفرماد اطاعت و شکر وابسته به اطاعت از امام است، اجابت امام. اگر شما مردم توانستید حرف امام را بشنوید، اطاعت کنید، دعوت امام را اجابت کنید، شما به مقام شکر رسیدید. شکر عملی، چه مقامی، چه نعمتی از نعمت ولایت بالاتر؟ تو وقتی حرف امامت رو بشنوی یعنی شاکر نعمت ولایت بودی. وقتی شاکر بودی مطیع خواهی شد. زامی فرماد شما خیلی کار بزرگی انجام دادید، امامتون رو شناختید، از او پیروی کردید، اجابت کردید دعوت او رو. و این اجابت یعنی اطاعت از خدا. انشاءالله که همه شما عزیزان موفق و مؤید باشید در پناه امیرالمؤمنین. همه این شنیدنها و اجابت کردنهای کلام امیرالمؤمنین ذخیره قبر و قیامت ما باشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.